اقدامات که داره انجام میشه اینها رو هر چه زودتر کمتر بکنه. منتها چیزی که مهم هست، من می‌خواستم این عرض کنم، قرارگاه خاتم الانبیا علاوه بر خدمات رسانی که در این ایام داره انجام میده که خدمات مؤثری هم بوده الحمدلله، ولی ما کارمون رو تقریبا از گذشته کردیم، یعنی همین سدهایی که در استانهای مختلف احداث شده و حجم بسیار زیادی آب رو الان این سدها در خودش نگهداری کرده، جلوگیری کرده از یک فاجعه بسیار بزرگ ملی در همه استان.
خدا رو شکر. آقای دکتر، من به عنوان آخرین پرسش میخوام با شما درباره اقدام دیروز دولت امریکا، اقدام وقیحانه دولت امریکا صحبت کنم و خیلی کوتاه نظر شما رو در این باره در چند جمله جویا بشیم.
ما خوشحال شدیم که الحمدلله هنوز سپاه پاسداران در مسیر درست هست که توسط دشمنان مورد تحریم قرار گرفت. خودش این یک معیار هست که داریم درست حرکت میکنیم، لذا انشالله حرکتمون رو گسترده تر و محکمتر انجام خواهیم داد
انشالله. به امید خدا سپاسگزارم، ممنونم که به پرسش های ما پاسخ دادید، با ما هم صحبت شدید. آرزوی موفقیت داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم، هم روز پاسدار رو خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام.
بنده هم از جناب عالی و همه شنوندگان محترم تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما امروز یه روز ویژه است، روز فناوری هسته‌ای، علمی که کشورمون به تنهایی در اون گام نهاده و با گذر کردن از سختی‌های بسیار و دادن شهدای بزرگ و گرانقدری به جایگاه امروز دست پیدا کرده. به همین مناسبت می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری، عضو محترم هیئت علمی و ریاست محترم دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صبح شما و شنوندگان عزیز، ان شاءالله به خیر و خوشی و با موفقیت.
ان شاءالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما، تبریک عرض می‌کنیم این روز رو، روز ملی فناوری هسته‌ای، خدمت شما همه همکارانتون و همه کسانی که در این عرصه به فکر ارتقا و سربلندی ایران عزیز هستند.
در خدمت.
سپاسگزارم. میخوایم با شما درباره اون روزهایی که روزهای اولی که ما تو این حوزه گام برداشته بودیم، دورنمایی که میدیدیم، آیا امروز رو دوستان میتونستن متصور باشن، تصور کنن که دست پیدا میکنیم به همچین جایگاهی، به همچین وضعیتی، یا خیر؟ آی دکتر
عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه خلاصه اروغربی ها و از انقلاب تقریبا همه کارها رو رها کردن و رفتن، فکر نمی کردیم، یعنی خود نه تنها ما، کسان دیگه، خود کارشناس های این زمینه در غرب هم فکر نمی کردن که ایران یه روز بتونه خودش در این عرصه وارد بشه، جایگاهی پیدا کنه و راهی رو پیدا کنه برای اینکه از این فناوری استفاده بکنه. به چه دلیل؟ اینکه این تکنولوژی، این فناوری، این علم مثل سایر علوم بالاخره نیاز به یک همفکری جهانی داره، نیاز به استفاده از بهره‌گیری از توانایی های دانشمندان در سطح جهان داره، نیاز به تجربیات اونها داره. خب این اتفاق تقریبا خیلی جدی شد از سال 1365-66 که ایران تصمیم گرفت دوباره بیاد زنده بکنه و احیا بکنه اون تأسیسات و امکانات رو، با یک لبخند و نیشخندی روبرو شد، به طوری که در سال 1994 یا 73-74 ما دیگه کلن رسمند اروپایی ها و غربی ها تصمیم گرفتن به هیچ عنوان اجازه ندن که ایران در این زمینه وارد بشه. خب همونطور که شما فرمودید، ایثارگران و از خودگذشتگانی رو در این کشور داشتیم که خب بعضیشون هم در این راه شهید شدن، مثل شهید شهریاری، شهید دکتر علی محمدی، جوانانی که در این زمینه داشتیم. اینها تصمیم بر این گرفته شد و تصمیم بر این شد کشور که به این سمت حرکت بکنه. خب با دو تا چالش روبرو بودیم، یکی چالش دسترسی علمی و یا به عبارتی تربیت نیروی انسانی، و دوم تجهیزات در این زمینه. خب ما نمیتونستیم دوباره برای ساخت ماشین چرخ رو دوباره اختراع کنیم، باید برگردیم به همون تجربیاتی که جهان در این زمینه داشت. خوشبختانه با یک حرکت منطقی و منظم این اتفاق صورت گرفت. طی یک دوره 15 تا 20 ساله شما میبینید که امروز جمهوری اسلامی ایران به اذعان خود جهانیان، هم از نظر نیروی انسانی یعنی تسلط بر علم، تعداد مقالاتی که در این زمینه، شاید خیلی از کشورها مقالاتشون رو منتشر نکنن در این زمینه، اما ما بنا به دلایلی که میخوایم به جهان اثبات بکنیم که در این زمینه دارای جایگاه هستیم، امروز شاید جز کشورهایی باشیم که در زمینه هسته‌ای تو مجلات مرتبط با مسائل هسته‌ای بیشترین آمار مقاله رو، مقالات علمی رو داریم. خب میدونیم این یک دلیلش این هست که میخوام بگیم ما داریم این کارا رو انجام میدیم، بدونن جهان در چه جایگاه علمی هستیم، هم در زمینه تجهیزات و بهره گیری، به طوری که خب همه میدونن کارخانجات سوخت، تولید سوخت، سانتریفیوژها، بهره گیری، تبدیل هایی که توی پروسه چرخه سوخت صورت میگیره، تولید کیک زر و یا حالا برای ساخت سوخت، یعنی فیول فابریکیشن و بحثایی که در این زمینه داریم، همه در این چرخه امروز تکمیل شده و ما در جایگاهی هستیم که میتونیم بگیم ما میتونیم به جهانیان در این زمینه سرویس بدیم، در قسمت صلح‌آمیزش، در بهره گیری پزشکیش. خب ما مثل سایر کشورها داریم استفاده میکنیم، خب گاهی اوقات با محدودیت تجهیزات جدید روبرو هستیم که اونم خوشبختانه الان تو کشور بحثای پت و اینها تا حدودی امکان دستیابیش بهش پیدا شده، یعنی هم در زمینه حیوانات، یعنی انیمال استادی ها مثل پت، انیمال پت و انیمال اسپک ساخته شده در داخل کشور، امیدواریم که بتونیم دستگاه انسانیش هم بسازیم، ولی به هر حال تا موقعی که نسازیم از ساخته های جهان تلاش داریم استفاده کنیم که همین گونه هم هست، یعنی ما تعدادی دستگاه پت در کشور داریم، دستگاه پزشکی هسته ای، در سیستم های رادیوتراپی، سیستم های حتی صنعتی مثل حالا بحث هایی که تو صنعت، کاربرد هایی که تو صنعت در این زمینه داریم، مثل اینسپکشن ها و بازرسی هایی که شما در مقاطع مختلف و جای مختلف صورت میگیره، چاه پیمایی هایی که در نفت صورت میگیره، ضخامت سنجی ها، و در همه زمینه‌هایی که دیگران دارن استفاده میکنن ما هم تلاش داریم میکنیم که انشالله استفاده کنیم.
امید خدا انشالله. و اگر بخوایم راجع به جایگاه ایران در دنیا توی حوزه فناوری هسته‌ای صحبت بکنیم، حالا جمیع جهات موضوع و زیر شاخه هایی که توی این حوزه وجود داره، آیا هیچ رقم، عدد احصا شده‌ای وجود داره یا خیر؟
نکته رو عرض کنم، ببینید ما شاید بتونیم بگیم مثلا ما عدد آیا به هر عددی رو بدیم، ولی این نکته رو توجه کنید، امروز مثلا چرخه سوخت در هیچ کشوری به صورت مستقل غیر روسیه و امریکا صورت نمیگیره. یعنی ما فرض کنید تولید مواد رادیواکتیو چیز رو تو معدن رو در قزاقستان، نامیبیا کجا داریم؟ ما یعنی غنی سازی رو در یک کشور دیگه داریم. این تبدیل این کیک زرد و مثلا تبدیل این مواد به کیک زرد داره یک کشور دیگه داریم. این تنها کشوری که امروز همه این پروسه داره در داخلش انجام میگیره ما هستیم. از این لحظه، از این جنبه فعالیت های ما یه فعالیت های ویژه محسوب میشه، یعنی مقایسه نمیشه. شما فرانسه رو شما میبینید، فرانسه خب خیلی از قسمت کارش الان غنی سازی عمده داره در فرانسه صورت میگیره، ولی اگه بررسی بکنیم میبینیم که خب بعد از اون در جاهای دیگه این پروسه های بعدیش در جاهای دیگه انجام میشه. ایران این کار رو ما خودمون انجام دادیم و از این لحاظ من نمیدونم بگم چه عددی، ولی میگم در جایگاه ویژه هستیم. میتونیم بگیم ما یک کشوری هستیم که برای خودمون یک اتفاق خوبی رو میتونیم شکل بدیم.
به امید خدا انشالله. و دورنمای آینده هم به عنوان پرسش حالا آخر میتونیم با شما مطرح کنیم که چه دورنمایی متصور هستید برای جایگاه هسته‌ای در کشورمون در دنیا؟
ما جایگاهمون مشخص، ما چرخه سوختمون تکمیل شده، کاربردها رو داریم گسترش میدیم. خب یه محدودیتایی در ارتباط با برای راستی آزمایی در ارتباط با چیز پذیرفتیم، در ارتباط با عرض کنم خدمت شما برجام پذیرفتیم. حالا اگه برجام تکلیفش روشن بشه، خب ما هم باید فعالیت هامون رو تغییر بدیم و گسترش بدیم برای بهره‌گیری بهتر از این تکنولوژی و این توانایی.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر آقا میری، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. باز هم تبریک عرض میکنیم روز ملی فناوری هسته‌ای رو،
و یاد میکنم از دوستان عزیزم دکتر شهریاری، دکتر علی محمدی،
سپاسگزارم خدا، متشکرم،
و آقای احمدی روشن. موفق باشید،
خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله پیروز و موفق باشید. خدا حافظ
شما.
این بخش رو پایان میبریم. به نام ایران. ایران
شقاجمن همشون میدون و هزار قلب بیقرار، دست و به دعا چشمان گرون، پر شد همه جا یک دل یه صدا، فریاد همه از پیر و جوون،
اما رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروزمون، گفتگوی درباره شعار هفته، شعار سال، رونق تولید. و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد پورکاظمی، ریاست محترم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر پورکاظمی سلام، صبح ازت عالی بخیر.
جناب آقای دکتر هاشمی بندم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت جناب.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر درباره موضوع شعار سال که موضوع شعار پیام هفته ما هم هست می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. رونق تولید، وقتی راجع به رونق تولید صحبت میکنیم علل قاعده باید یک موضوع چند وجهی رو لحاظ کنیم. حالا بحث های مختلفی مطرح میشه، یکی از نکات بسیار مهم مدیریت بین بخشی هست که حتما باید لحاظ بشه، اما رونق تولید تو حوزه تخصصی شما و مجموعه تحقیقاتی شما چطور دیده میشه و تئوریزه میشه و براش برنامه‌ریزی مدیریتی انجام میشه؟
ارزم بزرگتون، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که قدیمی ترین مؤسسه کشور با 100 سال سابقه هست، 11 پژوهشگاه و مرکز تحقیقات داره و ما در تحقیقات و در مباحث علمی اعتقاد بر این داریم که رونق تولید با اتکا به اصول علمی و پایداری اون، حالا در رشته ما در عرصه‌های مختلف شیلاتی در واقع صورت خواهد گرفت. در عرصه‌های شیلاتی ما در دو محور، یکی بخش آبزی پروری و یکی بخش سیر و صیادی هست که اگر بخوایم بر اساس شعاری که ماهم معظم رهبری تدوین کردن برای رونق تولید، در آبزی پروری ما رونق تولید رو با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی مربوط به اصلاح نژاد و معرفی لاین‌ها و سویه‌های سریع رشد و یا افزایش راندمان تولید و یا معرفی گونه‌ها و عرصه‌های جدیدی که تا الان در واقع کمتر بهش توجه شده، مثل صنعت جلبک و گیاهان آبزی، صدف‌های خوراکی، خیار دریایی که هم برای مسائل دارویی و آرایشی بهداشتی و تغذیه دام طیور آبزیان نقش آفرینی می‌کنه. برای صید و صیادی و مطمئناً سیل عظیمی از صیادانی که در قالب تعاونی‌ها در شمال، جنوب، آبگیرها و آبندانها در واقع فعالیت دارن، پایداری سیدی که الان دارن انجام میشه، اینها به چه نحوی عمل بکنن که این ذخایر نابود نشه و بتونن سالهای آینده هم این پایداری تولید رو درش داشته باشن، و مراحلی که باید مدیریت انجام بشه هم در قسمت آبزی پروری هم در قسمت سید صیادی از طریق کاهش در واقع ضایعات و افزایش راندمان تولید. یک کار دیگه ایم که در قسمت تحقیقات دنبال میکنیم اینه که ما بتونیم ذخایر جدیدی رو که تا الان در واقع برداشت نشده، به عنوان مثال ذخایر آبزیانی که در آبهای دریای عمان در اعماق بالای 300 متر وجود داره و به عنوان ذخایر برداشت نشده، این کار رو در واقع انجام بدیم. در حال کل زنجیره تولید، یعنی شناسایی ذخایر جدید، معرفی گونه‌های جدید، گونه‌هایی که الان در واقع با اونها فعالیت داریم کار میکنیم، افزایش راندمان تولید بدیم و کاهش ضایعات بدیم، هم از طریق ظرفیت ملی داخلی خودمون در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و هم ظرفیت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و اتحادیه ها و به ویژه شرکت های دانش بنیان و ارتباطی هم که با مجامع بین المللی، سازمان های وابسته به سازمان ملل مثل فاو، UNDP، جف و دانشگاه هایی که الان در واقع طرف قرارداد ما هستن، مثل دانشگاه واخنینگن و یا مؤسسه تحقیقات شیلات مجارستان، تو این زمینه این برنامه ها رو تدوین کردیم.
و دورنمای سال 98 رو شما در حوزه صید و صیادی و بحث شیلات کشور چطور میبینید؟ در حوزه حالا به ویژه توجهی که میخوایم تو رونق تولید داشته باشیم، توضیحاتی که فرمودید کاملا درست و بجا بود، اما یه پیشبینی هم میخوایم از شما داشته باشیم با توجه به این نوع برنامه ریزی.
ما با توجه به ذخایری که در دریا هستن از لحاظ تجدید پذیری و زاد و ولدی که انجام میشه، مطمئنن سقف تولید افزایش چندانی پیدا نخواهد کرد در آبهای سرزمینی ما، ولی در افق توسعه‌ای که سازمان شیلات ایران به عنوان متولی صید و بهره برداری هست و بر اساس جلساتی هم که در کمیسیون‌های منابع زنده و کمیسیون عالی شیلات هست، صید و صیادی در آبهای دور از ساحل و آبهای بین المللی در واقع جزء برنامه‌های سازمان شیلاته، ولی عرض کردم ما اون چیزی که در واقع در سبد صید صیادان هست، اگر 20-30% ضایعات و پرت در واقع خود صیدی که انجام میشه از لحاظ حمل و نقل، از لحاظ نگهداری و از لحاظ استفاده از سیستم های برودتی، بتونیم این 30% رو در واقع از کاهش ضایعات رو کاهش بدیم و بتونیم در درآمد جامعه صیادان قرار بدیم، به اضافه این که در شمال کشور در دریای خزر میشه در واقع با سیستم اکوتوریسمی که برای جامعه صیادان و تعاونی های صیادی هست که هم در کنار ساحل و هم کارهای آبزی پروری به اضافه اکوتوریسم میتونه منابع درآمدی رو و پایداری درآمد رو برای اونها داشته باشه.
به امید خدا انشاءالله و نزدیک بودن ما به محقق شدن این پیشبینی ها انشاءالله چقدر هست؟
حالا این برنامه‌هایی هست که ما تدوین کردیم
به البته با توجه به اینکه حالا به هر حال یک سری مشکلات هم بر سر راه پیش میاد که اصلا تو نگاه‌های مدیریتی ما وجود نداشته، بحث سیل اخیر و حالا مواردی مشابه.
ما بر اساس برنامه‌ای که در واقع تدوین کردیم و ابلاغ کردیم به مؤسسات، در واقع برنامه سالشونه و جلسات متعددی هم از قبل از سال گذاشتیم، در بعد از سال هم به همین صورت، در واقع مطمئن هستیم که این روز محورها و فعالیت‌هایی که ابلاغ شده هست انشالله با حول و قوه الهی تحقق پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما جناب آقای دکتر، پیروز و موفق باشید، آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده بودید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
تولید اگر فلانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تضمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را حل کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال نظام شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید، رونق تولید، باید همه تلاش کنند تولید در این کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار،
باید همه تلاش کنیم تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید.
یکی از مناسبت‌های دیگه امروز سال روز شهادت شهید سید مرتضی آوینی هست، مردی بزرگ که به سید شهدای اهل قلم هم مشهور بود و می‌خوایم با یکی از همکاران این سید بزرگوار، این شهید بزرگوار و تصویربردار روایت فتح مستندساز صحبت کنیم، جناب آقای مرتضی شعبانی. جناب شعبانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عزیز بزرگوار آقای هاشمی و مخاطبان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
یاد شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم، به شما هم تسلیت می‌گیم. همکار بزرگوار ایشون آقای شعبانی، اگر بنا باشه که یک یاد خاص و ویژه‌ای داشته باشیم از آقای آوینی، آقای سید مرتضی، چه موضوع خاصی الان بیشتر تو ذهن شما هست برای یادآوری به بزرگداشت این شهید؟
خدمت شما هست که شاید بشه گفت بزرگترین خصیصه این شهید بزرگوار احساس تکلیف و احساس وظیفه‌ای که در قبال حوادثی که در کشور رخ میداد شاید بزرگترین خصوصیت ایشون بود از نظر حرفه‌ای. و الان این حوادث طبیعی که باعث شد این بحث سیل که پیش اومد، من یاد سیل خوزستان افتادم که یکی از اولین تولیدات ایشون بود که باعث شد دوربین دست بگیره و راهی خوزستان بشه سال 58 و اولین فیلم، شاید مثلا جز اولین تولیدات مستندش باشه، مستندی که الان دیگه نیست، در واقع ما ها محرومیم از دیدن این مستند، اما خب جز آثار اولیه تولید ایشون بود این کار. و اگر ایشون بود به نظرم یکی از دغدغه‌های اصلیش الان حضور تو این مناطق بحران زده بود و کمک به این سیل زده ها و آسیب
دیده ها. من میخوام استفاده کنم تفسیری رو فرمان شما بذارم، ما میتونیم نتیجه بگیریم که ایشون حالا منهای خروجی های فیزیکی که داشتن، کارهایی که تولید کردن، بزرگترین دستاوردشون شاید نوع نگاهی بود که به هنر داشتن، نوع نگاهی بود که به فعالیت حرفه ایشون داشتن. اگر این رو بخوایم درست بگیریم و حالا احتیاج به اصلاح نداشته باشه، میخوام راجع به همین نوع نگاهی که از ایشون به یادگار مونده صحبت بکنیم. این تغییر نگاهی که ایشون به وجود آوردن چقدر کمک حال ما شد در ترویج نگاه انقلابیمون، در ترویج فرهنگ جهادیمون؟
بله همینطوره. ببینید، باز جز خصوصیات برجسته ایشون بحث اخلاص بود که حالا خیلی از دوستان اشاره میکنن، میگن که شاید سوال داشته باشن که چی شد که مثلا بین این همه فیلمساز و بین این همه هنرمند شهیدآبینی آثارش برجسته است و هنوز که هنوز بعد از مثلا 25-26 سال از شهادت ایشون هنوز یاد و خاطرش در اذهان باقی مونده و آثار زیادی دیگران عزیزان مختلفی در حوزه دفاع مقدس تولید کردن، ولی خب آثار روایت‌سرد یه جورایی تو ذهن مردم موندگارتر شد. اون بحث اخلاص و در واقع صداقتی که تو آثار ایشون وجود داشت و نوع نگاهی که شما هم اشاره فرمودید به موضوعات، نگاه انسانی به جنگ، نگاه انسانی به موضوعات پیرامونی، این باعث شد که در واقع هم آثارشون موندگار بشه در حوزه نوشتاری و در حوزه فیلمسازی، چون ایشون میدونید دیگه بالاخره مقالات مختلف که کتب مختلف بعد از شهادتشون حالا منتشر شد که هنوز که هنوز دانشجوهای عزیز مراجعه میکنن و انگار برای امروز نوشته شده. اینا به نظر میرسه که هم نوع نگاه که تلفیق شده با اخلاص و پاکی این شهید بزرگوار آثارش رو ماندگار کرده برای همه دوره ها.
بله. یکی از سوالاتی که حالا میشه مطرح کرد، ما امروز روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار هم هست. ما با بزرگوارانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که صحبت میکردیم، یکی از سوالاتی که پرسیدیم این سوال بود که چطور باید این دغدغه ایشون، دغدغه آقای شهید آوینی رو به نسل آیندهمون انتقال بدیم، یا لااقل فرض بگذاریم با نوع رفتار خودمون که انهو هنوز این شهید بزرگوار هست و داره این نوع نگاه رو ترویج میکنه، ما چطور باید این نگاه رو، این فرهنگ رو، این خلق و خو رو به نسل آیندهمون انتقال بدیم؟ میخوام همین سوال رو از شما هم بپرسم.
ببینید، من به نظرم میرسه که حالا شاید ما حواسمون کمتر باشه، اما جوانای بسیاری هستن که ماها کمتر میشناسیمشون، آثار ایشون رو مطالعه کردن، مسیر ایشون رو دارن ادامه میدن. اینجور نیست که مثلا فکر کنیم این فرهنگ منتقل نشده باشه. این فرهنگی که الان تو موضوع بسیج سازندگی و این کمکی که مردم دارن میکنن و فیلم سازایی که من میدونم چقدر فیلم ساز الان تو این مناطق حضور دارن یا چقدر فیلم ساز مشتاقانه تو بحران‌های مختلف مثل بحران سوریه، عراق مشتاق بودن و حضور داشتن و حضور جدی داشتن که فیلم بسازن و فیلم هم ساختن، یعنی فیلم های بسیار خوبی ساختن. نظر من حداقل برای فیلمسازها منتقل شده، برای جوان هامون منتقل شده، ولی خب راهش اینه که ما بتونیم آثارشون رو در واقع به صورت مستمر بتونیم ببینیم، یعنی جوان ها ببینن آثار رو، نقد و بررسی بکنن، باهاش کنکاش بکنن. اگر این اتفاق بیفته خب این نوع نگاه هم حتما منتقل میشه، یعنی دوستانی که مثل برادر بزرگوارم آقای دالایی که از سابقون هستن، یعنی جزء تصویربرداران بزرگ روایت فرد و بنده در واقع سمت شاگردیشون رو داشتم، آقای صدری و بسیاری از این دوستان حضور پیدا کنن، آثار رو نقد و بررسی بکنن، شیوه فیلمسازی ایشون رو در واقع بتونن ترویج بکنن. یکی از راهاش حتما همینه که ما بتونیم در واقع اون شیوه های کاری ایشون رو بتونیم منتقل بکنیم و دوستان این کار رو میکنن که خیلی ها، من میدونم که خیلی ها مشتاقانه این کار رو دارن انجام میدن، ولی حالا ممکنه نقطه ضعفایی وجود داشته باشه که برای همه ماها هست، اما بهره برداری از این رفقای محشور با شهید آوینی مثل دوستان بزرگواری که حرف کردن، آقای همایون فر و دیگران، آقای بختیاری، اینها میتونه خیلی کمک کنه.
ان شاء الله با امید خدا و حتی خود حضرت عالی ان شاء الله که در این راه موفق باشید، ان شاء الله که گام های خوبی بردارید. آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم که با ما هم صحبت شدید.
سلامت باشید.
پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه. کشور ما کشوری پر از این چنین مردانی است، مردانی بزرگ که نام ایران رو همیشه سرفراز نگه داشتند.
مثل خورشید روی بام جهان، میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی باب جهان، میتابه پرچم